محضر شما عرض شد که آقای آخوند در فصل مربوط به مقدمه واجب فصل چهارم اگر اشتباه نکنم ایشون در این فصل بحثش رو اختصاص داده به تقسیمات واجب و اینکه مقدمه واجب وجوبش چه نوع وجوبیه. در این امر چهارم که کفایه ما صفحه 181 از چند تا مسئله بحث میکنه. ما چون دیروز عرض کردم قائل به وجوب مقدمه واجب نشدیم، فقط من دیروز گفتم شاید مشهورم همین باشه، حالا اینو شما به قول شما جوانا فاکتور بگیرید، چون از اون بر گاهی گفته شده قول به وجوب مشهوره، ولی جالب اینه که هرچه اومده به این طرف قائل به عدم وجوب بیشتر شده. مثلا تو دوران خودمون همین دوروبرمون آقای مرحوم آقای روحانی، قبل از ایشون آقای خویی، بعد از اینها شیخ استاد ما از مدرسه قم مرحوم امام خمینی و مسلم هستن، خیلی ها هستن، اینا قائل به عدم وجوب شدن. ما هم که خیلی تیز و تند، شاید از همه تندتر، میگیم اصلا دعوا سر چیه؟ دیروز نمیخوام بحثای دیروز رو دوباره تکرار کنم، اصلا اگه بحث سر مطلوبیت و محبوب بودن و مراد بودن، مراد نه به معنایی که به ذمه بذاره ها، این که مورد اراده شه، میخواید مرادم تعبیر نکنید، چون برای بعضی ها دیدم تعبیر لیزی شده، تعبیر کنه همون محبوب بودن، مطلوب بودن. خب اینا که بحثی نیست، لابدیت عقلی مگه بحثه؟ بحث سر اون اعتباره و انشاء مولاست که ما زیر بارش نمیریم. میخوام عرض کنم شاید الان بگیم مشهور عدم وجوبه، ولی خب قائلان به وجوبم داریم، مثل آقای نائینی، آقای حائری، خود آقای آخوند، اینا قائل به وجوب شدن. ببینید امر چهارم من خیلی دقت کردم، دیدم که عمدش یه امر طولانی هم هستا، چندین صفحه هست. در واقع آقای آخوند میخواد اقوال در مقدمه واجب رو بنابر قول به وجوب بشماره، ولذا تو این امر چهارم به 4-5 تا قول اشاره میکنه. البته چیزای دیگه هم داره، مثلا ثمره قول به وجوب، اگه قائل به وجوب شدیم چه ثمره‌ای داره مقدمه واجب؟ آیا فقط ثمرش تو باب نذر ظاهر میشه که گاهی بعضیا میگن و میخندن، یا مثلا جای دیگه ظاهر میشه، یا تأسیس اصل؟ حالا اگر به 1001 دلیل شک کردیم، اصل اولی بر وجوب است یا عدم؟ یا همین امر چهارم اشاره میکنه به مقدمه مستحب، بحث قشنگیه، آیا مقدمه یک امر مستحب نفسی مستحب به؟ مثلا آدم میخواد بره حرم مشرف بشه زیارت کنه، خب یک کاری داره دیگه قبل از تشرف به حرم، خود همین رفتن، خود مثلا وسیله گرفتن، یا مقدمه مکروه از اون بر، حکم مقدمه مکروه چیه؟ و البته کسی بخواد کامل بکنه مقدمه حرام. حالا من بریم جلو ببینم جایی اگر براش پیدا نمی کنیم، همینجا مقدمه حرام رو هم اونو من اگرم وارد بشم مفصل وارد میشم. و مقدمه حرامی که ما میگیم، ما شیعه میگیم، با سد ذرایه که اهل سنت میگن چه فرقی میکنه؟ بلدید دیگه، اهل سنت یک فتح ذرایه دارن، یک سد ذرایه دارن. میگن شارع مقدس وسیله به حرام رو حرام کرده. مثلا اختلاط زن و مرد حرامه، رفتن به قبرستان وسیلتون ذریعتون برای اختلاط. حالا هیچ جای دیگه ذهنشون حساس نشده ها، تو ورود به قبرستان حساس شده، به همین خاطر ورود خانم ها رو به قبرستان ممنوع کردن. تا چند سال پیش جریان باشید، رانندگی زنها رو تو عربستان ممنوع کرده بودن، الان دیگه صد رو شکوندن. این پشتیبانش همین بود، میگفتن خب یه زن سوار ماشین میشه، بعد ماشینش خراب میشه یا مسائلی پیش میاد، یه دفعه اختلاطی پیش میاد. چون رانندگی خانمها ذریعتن الی الحرام، پس حرامه. خب میدونی که شیعه با این نظر موافق نیست و چقدر داد و فریاد زدن که وقت این همون مقدمه حرام نیست. ما اسمش میذاریم مقدمه حرام، اونا اسمش میذارن ذریعه الی الحرام، سد ذرایه. سد یعنی منع، یعنی حرمت. سد ذرایه الی الحرام. چجور بگم آقای فضلا، آدم گاهی وقتا تأسف میخوره که مثلا بعضیا وارد این بحثا میشن، اصلا معنای کلمه رو بلد نیست و چون حاضرم نیست یه مطالعه‌ای بکنه، گاهی جوره دیگه میگن. بعدم فلان روزنامه و فلان هفته نامه کذا اینا رو منتشر میکنه، خب درست نیست. همونطور که اونها خیلی خطا میکنن که کلمات ما رو نفهمیده رد میکنن، اونا البته همینطورن، اونا خیلی تو این جهت از ما شبیه ما. همینطور که اونها رد میکنن، بدکاری میکنن، عقاید ما رو مثلا هر جور دلشون میخواد تفسیر میکنن، بعدم رد میکنن یا تکفیر میکنن یا تفسیق میکنن. خب این عکسش اشکال نداره اگه ما درست حرف اونها رو متوجه نشیم و بعد موزه گیری کنیم، رد کنیم. یک دارم تو هم حرف میزنم، ولی مهمه دوستان، درس خوندن یه مطلبه، ادب بحث و نقد و اینا یه بحثه. ما دوست داریم این کلاس حالا اون چیزها رو هم مثلا بگیره. من راجع به یه شخصیتی داشتم مطالعه میکردم، خب ببینید ایشون یه نظریه‌ای داره، حالا اسمم نمیارم چون طرف بعد تطبیق میکنید. خب مثلا طرف 20 سال زحمت کشیده یه نظری داده، حالا شما بگو نظریه، بگو فرضیه، چند هزار صفحه هم مطلب داره. گوش میکنید، یه کسی 20 سال کار بکنه، حالا چند هزار صفحه هم من احتیاط کنم، چندین صد صفحه، بیش از هزار صفحه، چند جلد بحث داشته باشه، به هر حال به یه نظری رسیده. بعد این نظریه یا فرضیه مثلا میاد تو مثلا حوزه قم یا یه جای دیگه، مثلا طرف با 20 صفحه با یه دفترک نقد مثلا فرضیه فلان، نقد نظریه فلان، بعد تحقیق هم میکنیم مثلا چقدر این چون کار کرده، هیچی، 2 ساعت 3 ساعت مثلا. یا دیده کتاب طرف و نه ندیده، البته زبانش لاتین بوده، ترجمهش هم ندیده. خب بعدم میبینی اون یه چیز میگه، این یه چیز میگه، حواستون هست. اینا باید ما دقت داشته باشیم، اینا خوب نیست. یعنی سبک کردن علم، سبک کردن دانشه. لازم نیست که همه چی بنویسن. کی گفته باید همه چی بگن، همه چی بنویسن؟ آقا شما میخواید چند هزار یا چند صد صفحه نظریه طرف رو در چند کلمه با مثلا دو ساعت مطالعه بعدم منتشر کنی، کتاب بنویسی منتشر کنی؟ اینا درست نیست. حالا اون ممکنه کافرم باشه، اصلا اشتباه کرده باشه، بحث سر این نیست که درست گفته یا نگفته. میدونید بحث سر اینه که ما اگر میخوایم یک کاری را انجام بدیم درست انجام بدیم. بگذرم حالا اینا بماند، چی شد به اینجا رسیدم نمیدونم، انشاءالله که ما دیگه حواسمون رو جمع کنیم. خیلی من دیدم، هی داره یادم میاد دوستان، مثلا یکی از بزرگان راجع به بلاغت، خب شما رشته فقه و اصول بزرگوار، بعد میای یه چیزایی تو بلاغت مطرح میکنی که علمای بلاغت اصلا این چیزا رو نمیگن، اونا یه چیز دیگه میگن. شما میای چه دایی داره حالا مثلا یه کسی که فقه و اصول مثلا چهره هست تو بلاغت و فصاحت و اینا هم کتاب داشته باشه؟ خب اینا نکاتیه، مثلا تو بحثای حتی مادی، فلسفه های مادی. من یادم اول انقلاب من یه مقدار ماتریالیسم دیالکتیک رو میخوندم، مثلا این قضیه تز و آنتی تز و سنتزی که اونا میگن هر چیزی ضدش رو در خودش پرورش میده، خب اینا یه نکاتیست میخوان بگن هر افراطی تو خودش تفریط رو بالا میاره. اتفاقا داریم تو کشور میبینیم یه دور این میاد یه دور اون، یعنی ضد خودش رو تو خودش رشد میده. یعنی وقتی شما مثلا جریان اخبارگری غالب میشه، تو دل این اخبارگری فکر اصولی به وجود میاد، وقتی فکر اصولی غلبه پیدا میکنه تو دل فکر اصولی چی؟ اخبارگری در میاد. بعد ما بیایم بگیم که آقا یعنی چه زد تو دل زد بیاد، در زد نمیدونم هشت شرط، این ربطی نداره که زد تو دل زد زد به وجود بیاد. زدان نقیزان مثل نقیزانن، لا یشتم آن، چطور شما میگید یشتم آن؟ اون چیز دیگه ای داره میگه بزرگوار. اون تقیه ارانی دیگران که میگن تز و آنتی تز و سنتز، اینو میخوان بگن. خب این به نظر میاد حرف درستی است، منتها ممکنه تو تطبیقش اشتباه کنم، چون اونا میخوان بگن تو دل سرمایه‌داری مثلا سوسیالیسم در میاد، اما دیگه تو دل سوسیالیسم سرمایه‌داری در نمیاد، اون بچا حاضر نیستن برن جلو. ببینید میخوام صبح اول صبح حالا شده من رفتم تو اون بحثا، سعی کنیم فضلا علما اولا خیلی حرف نزنید، هیچ ضرورت نداره، خیلی داوری نکنید، خیلی کتاب ننویسیم، تا مسلط نشدیم رو موضوع بحث نکنیم. همین جریانی که الان تو حوزه ها هست تحت یه سری عناوین، اینا نیستن مال این بحث ها، نمیرن از اهلش بگیرن، بعدم کلاس میذارن بحث میکنن، کتاب چاپ میکنن، کتابو پخش میکنن، بعد این کتاب ها میفته دست صاحبان این تخصص، اونا رنج میبرن، مسخره میکنن، ممکنه 30 سال دیگه تهش در بیاد، تقش در بیاد که مثلا چه کاری صورت گرفته. ما ناراحتیمون از این جهاته. خب حالا دیگه هی من دلم کنید هی میرم جلو. آقایون در بحث همین سد ذرایع بود دیگه، مقدمه حرام. انشاءالله بهتون وعده میدم که ما اگه لازم شد هرچی هم کفایه نداره اشکال نداره، ما جبران میکنیم. تو برگه من نوشتم 7 دعوا، 7 مسئله، خیلی درگیر شمارش نباشید. من ممکنه ناچار شم شماره ها رو کم و زیاد کنم، مهم اصل مطلبه. احیانا برگه بعدن یه کنترل بکنید. بعضی از آقایون دیر اومدن یا دارن دیر میان، بسم الله الرحمن الرحیم، امر چهارم، البته عنوان نداره کفایه ها، خدا خیرش بده آقای آخون رو، اقوال در بحث مقدمه واجب. دست من رو نگاه میکنید، در مقدمه واجب اقوالی هست، یک، عدم وجوب مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ در مقابل تفصیلات بعده. خب کلاس میدونید رو همین پایه است، عدم وجوب مطلقا، درسته؟ دل شما رو هم گرم کردم به این که هرچه اومده به طرف ما قائلانه به عدم وجوب مطلقا بیشتر شده، اس بردم دیگه. به همین خاطر خیلی از این بحثای امر چهارم که آقای آخوند دارن، میدونید چون ما معتقد نیستیم قهرم موضوع نداره. مثلا یکی از اقوالی که خیلی ایشون معطلش میشه تفصیل بین مقدمه موصله و غیر موصله است. حالا توضیح میدم براتون. خب ما که اصلا قائل نیستیم. اگرم من وارد این بحث شدم آقایون، از باب این که بالاخره درس خارج که جلسه استفتا نیست که آقا نظرشو بده بره، درس خارج درس تضارب آراست، به همین خاطر اشاره میکنیم. ولی چون قائل نیستیم یه کمی با سرعت بیشتری میریم جلو. بقیهش هم من به شما میگم مطالعه کنید. شما آقایون این امر چهارم رو تا میرسه به، یعنی از این کتابه ما صفحه 181 تا 194، یعنی 13 صفحه، این 13 صفحه رو از این کتابه ما، حالا چاپ جدید کمتره، این 13 صفحه رو مطالعه کنید. دو سه روزم تعطیلی دارید، پنجشنبه جمعه چهارشنبه که معمولا ما تفسیر داریم، اینو شما مطالعه کنید. منم قول میدم به شما در چند جلسه بحثاشو برگزار کنم. پس اولین نظر شد عدم وجوب مطلقا. نظر دوم چی؟ عکس این، قول به وجوب مقدمه واجب مطلقا. تمام علمایی که قائل به وجوب مقدمه شدند و هیچی نگفتند، تفصیل ندادند، باید جزء این گروه بیاریم، درسته؟ خود آقای آخوند، ایشون ظاهر کلماتش همون قول به وجوب مطلقا. اما این وسط آقایون تفصیلاتی داریم از صاحب معالم، از صاحب فصول، از شیخ انصاری، از برخی آقایون دیگه که حالا بعدا میرسیم، از به نظر من از صاحب معالم. صاحب معالم قولش این قولی نیست که آقای آخوند میاره، حالا عرض میکنم. اولین نظر، حالا رو کفایه بحث کنیم، اولین نظر که برگشم داشتید دیروز و پریروز اینا برگ دستتون بوده، اولین نظر اینه که مقدمه واجب واجب است بر کسی که اراده انجام ذل مقدمه رو داره، وگرنه کسی که اراده انجام ذل مقدمه رو نداره نمیتونیم بگیم مقدمه واجب بر تو واجبه. آقا یه کسی است که اصلا نمیخواد نماز بخونه، بله نمیخواد نماز بخونه، یه سوال فنی، این آدم وضو برش واجبه یا نه؟ نگید خود کسی که نمیخواد نماز بخونه، اون نمیخواد نماز بخونه. شرعاً من دارم سوال میکنم، کسی که اراده انجام ذل مقدمه رو نداره، یه کسی است ازدواج برش واجبه میگن فقها، اما این آدم قصد ازدواج نداره، طبیعتا خواستگاری رفتن و این بر اون بر رفتن و اینا میشه مقدمش دیگه. آقا یه آقای پیدا شده فرموده مقدمه واجب وجوبش مشروط به اراده انجام ذل مقدمه. نمیگم ذل مقدمه انجام بشه یا نشه ها، میگه اراده. اینا رو اگر دقت نکنید بعد توی این اقوال میمونید، توجه میکنید کدام به کدامه، چه فرقی داره؟ خوب دقت کنید. وجوب مقدمه مشروط است به اراده انجام ذیل مقدمه. حالا جالب اینه، ببینید اون کسی که این حرفو میزنه به قول آقای آخون صاحب معالم، حالا من میرسم ایشون درست گفته یا نه، صاحب معالم به قول ایشون تو بحث زد این حرفو زده. اگر دقت کنید از صاحب معالم بپرسیم وجوب ذیل مقدمه مشروط هست یا نه، شما بگید علما، ایشون چی میگه؟ میگه نه دیگه، این که خیلی افتضاحه. بگیم وجوب نماز مشروط به این که طرف اراده انجام داشته باشه. این حرفا چیه؟ هر انسانی مکلف است به انجام واجبات الهی، چه اراده، چه خوشش بیاد چه نیاد، چه اراده انجام داشته باشه نداشته باشه. حالا کسی نمیخواد نماز بخونه، نماز واجب نیست، ولی مقدمش رو میگه نه، مقدمش وجوبش مشروط است به کسی که میخواد ذیل مقدمه رو انجام بده. دارم میگم بتون، اگر کسی اراده انجام ذیل مقدمه نداره، ذیل مقدمه برش واجب نیست. این بس علما ثمره مهم میداره ها، آخر کلاس، همین کلاس امروز ثمرهشو براتون میگم. این یه نظر. خب پس ببینید، به نظر صاحب معالم واجب ذیل مقدمه مشروط نیست، ولی وجوب مقدمه مشروطه. آقای آخون یک کلمه جواب میده، میفرماید که وجوب مقدمه بنابر قول به وجوب تابع وجوب چیه؟ ذیل مقدمه است. اگر ذیل مقدمتون واجب مشروطه، مثل حج نسبت به استطاعت، مقدمش هم مشروط، مثلا ثبت نام، بلیت گرفتن، اینا مشروط به استطاعت دیگه. اگر ذیل مقدمه مطلقه، مثل همین حج نسبت به خیلی از شرایط که باید بره دنبالش، مقدمش هم مطلقه. لا شبهته فی ان وجوب المقدمه یتبع فی الاطلاق و الاشتراط وجوب ذیل مقدمه. پس آقایون با یه نظری آشنا شدید، غیر از وجوب مطلق مطلقا و غیر از وجوب لا مطلقا، لا وجوب مطلقا، نظری که میگه اگر کسی اراده انجام ذیل مقدمه داره، دیگه تکرار نکنم، اگر کسی اراده انجام ذیل مقدمه نداره، نه بلی آدم واجب نیست. آقای آخون فضلا خیلی مختصر، منم نمیخوام بحثو بیشتر توضیح بدم چون قراره که نظرمون کلا این چیزا نباشه دیگه، ایشون میگه این از کجا آوردید شما آقای صاحب معالم، از کجا آوردید اینو، از کجا آوردید؟ اگر به حکم عقله، عقل میگه وقتی ذیل مقدمه مطلقا واجبه، کاری اراده من که تأثیری نداره، اراده انجام من، خب تو مقدمم انجام نداره، تو مقدمه هم همینطور. حالا مثلا فرض کن یک کسی داره میره تو ملک غیر، میره تو خونه مردم، این داره میره تو خانه مردم، گوش میکنید، که یه نفر که آتش گرفته خاموش کنه آتشو، نجاتش بده. خب این رفتن تو ملک مردم مقدمه است دیگه، برای نجات جان انسان. خب نجات جان انسان ذیل مقدمه است، وجوب داره، مقدمش رفتن تو ملک غیره، اینم واجبه. جالبه بدانید حتی اگر برای نجات غیرم نمیره، اصلا داره میره دزدی کنه، از این بدتر، داره میره در ملک غیر دزدی کنه، ولی واقعا این مکلفه که تو برو تو ملک غیر و برو چی؟ این که گفتم ثمرشه، ثمرش اینه ها، این داره میره تو ملک غیر که دزدی کنه، ولی یه نفر تو اون ملک غیر آتش گرفته و این باید بره اونو نجات بده. این رفتن اندالله بگید آقا واجبه، ولی این آدم خبر نداره، آدم بدی هم هست، به قصد دزدی هم داره میره، ولی این رفتن واجبه. ولی ازا این رفتن دیگه صفت حرمت بگید نداره. بله تجری کرده که چون برای دزدی رفته تو خونه مردم، چه بسا بره و ببینه یه نفر داره آتش گرفته، بره دنبال اونو نجات بده، ولی بالاخره ولی این برای انجام واجب نرفت، رفت دزدی کنه. صاحب مال میگه این دیگه واجب نیست، آقای آخون میگن واجبه. حالا اگر تو همین رفتن نمازم بخونه، تو همین رفتن داریم که آدم نمازم بخونه، حالا نه تو رفتن نه، اصلا وایسه تو اون خونه یه نمازم بخونه، آیا این نماز درسته یا نه؟ اگر گفتیم این رفتن مصداق واجبه، بله، و بودن که این خونه مصداق واجبه، مثلا حالا اگه نمازم بخونه برحال، یا حداقل تو مسیر رفتن که وقت رو نگیره قصب بیشتر بکنه، حالا این درد سرش کمتره. به هر حال ببینید بسای قشنگی اینجا میتونه مطرح بشه. آقای آخون میفهمد که این نظر درست نیست. خب میخواد یک نفسی بکشیم، یه نقطه بذارید تو ذهنتون، چون برگم ندارید، برگه رو انشاءالله فردا دستتون میرسونم. این اولین نظر از صاحب معالم بیان کردیم، ردش هم گفتیم، بیشترم تو کفایه نیست. آقایون اگر اجازه بدید من یه عقوله کوچولو داشته باشم. ما دوستان در دور سابق که معالم رو من نگاه می کردم، البته الان هم نگاه کردم، ولی خب دور سابق دیگه یاد داشته دور سابقه، این نظر من نمیدونم صاحب کفایه از کجای معالم ایشون در آورده. از معالم در نمیاد که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه. آقای ما منطق رو خوندیم برای همینجا، یه قضیه بلدید مشروطه داریم، یک قضیه هینیه داریم. اگه یادتون رفته دیگه مشکل شماست. مرحوم صاحب معالم، حالا فردا تو برگه آدرس هم میدم، یه چه آدرس که نمیخواد دیگه، کلمش هم میارم، ظاهرش به نحو قضیه هینیه است، نه قضیه شرطیه. جالب اینه، از این جالبتر آقا اینه، صاحب معالم تو خود بحث اقوال میگه من مفصلم، در صفحه 60 یا 61 معالم، از اون چاپای قدیم که من دارم، میگه من مفصلم بین مقدمه‌ای که سبب و ذل مقدمه مترتب میشه بدون تخلف، و مقدمه‌ای که لا سببه، مثلا معده. توجه دارید که مقدمات دو رقم هم دیگه، یه سری مقدمات بعیده هست، بله، یه مقدمه چی؟ موصله. میخوام براتون مثال بزنم، مثلا یه کسی میخواد بره مسجد، بره طواف خانه خدا، درست؟ خب این از تو هتل حرکت میکنه، از تو هتل حرکت میکنه که بره مسجد الحرام برای طواف. خب این همه اینا مقدم است، تو اون گام آخر که دیگه وارد مطاف میشه و طواف انجام میده. خب این مقدمات قبلی، حالا از ایران هم من نمیگم شروع کنم، اینا موعد بهش میگن، شرط میگن، تا اون مقدمه آخر که دیگه سببه. مثلا شما هیزم میارید، کبریت هم میارید، درست؟ دریچه هم میبندید که باد نزنه، آتش نگیره. آخر کار کبریت رو میزنید به هیزم، آتش میگیره. این میگن سبب دیگه. ولی زاد دیگه هیزم هم شروع میکنه سوختن دیگه. ایشون میگه مقدمه. اینو مرحوم صاحب فصول تعبیر کرده یه جور مقدمه موصله. البته موصله که آقای فصول میگه گاهی جور دیگه توضیح داده، حالا اینا صبر کنید. ایشون صریحا میگه تو بحث مقدمه واجب، میگه من تفسیر میدم بین سبب و غیر سبب، صاحب معالم، و شما یا آقای آخون این نظر رو بعدن میارید. البته به معالم نسبت نمیده ها، ولی میاره. ولی میدونی اینجا چه کار کرده صاحب معالم آقای آخون؟ رفته از بحث ضد معالم استفاده کرده. چی بگه آدم به این بزرگان؟ تو خود مبحث نرفته نظر معالمو بیاره، رفته تو بحث چی؟ ضد. اونجام این نیست، اونجام استفاده نمیشه. لذا ما اشکالمون به جناب آقای آخون اشکال این نیست که شما نظر درست نیستا، نظر آقای آخون درسته، اما اون چی که به معالم نسبت میدید، این نسبت به معالم تمام نیست. برای اینکه آقایون بگم من تنها نیستم، بعضی از آقایان هم این ایرادو به آقای آخون گرفتن. خب اینو بذارید کنار، این قول اول تمام. بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ قول دوم. نوبتی هم که باشه دیگه باید بریم سراغ شیخ انصاری دیگه. آقای شیخ انصاری فرموده، خوب دقت کنید، گفته مقدمه واجب اگر به قصد توسل به ذل مقدمه انجام بشه، این مصداق واجبه و میشه واجب، ولی اگر به قصد توسل به انجام ذل مقدمه نباشه، به قصد توسل به انجام ذل مقدمه نباشه، حال ولو مقدمه را هم انجام بده، ایشون گفته این واجب نیست. عبارت چه براتون بخونم؟ میفرماید که آقای آخون، و هل یعتبر فی وقوعها علی صفت الوجوب ان یکون الاتیان بها بدائی التوسل بها الی ذل مقدمه کما یظهر مما نسبه الی شیخون العلامه، یعنی شیخ انصاری، یا نه؟ خب آقایون این نظر با اون نظر قبلی چه فرق کرد؟ چه فرقی کرد؟ حالا اگر نظر نسبت به معالم درست باشه، مگه این نظر صاحب معالم نبود؟ خدا خیر بده به آقای آخونی، هیچی توضیح نداره. این کفایه اینم شما. البته اگر توضیح میداد که کتاب درسی نمیشد که. همین ابهامش و اجمالش، البته این بی‌انصافی نیست که کفایه کتاب ارزشمندیه. نمیدونم اینا فردا چی میخوان جواب بدن که گاهی حالا یه دفعه یه کسی مثلا یه چیز رو بر میداره، یه چیز درستی میذاره، که ما خودمون سردمدار این حرفا هستیم، کسی به ما نمیتونه بچسبونه تو با هر تحولی مخالفی. ما مخالفیم با تحول، اما چی برمیدارید چی میذارید آخر؟ یه تناسبی باید باشه. حالا این بماند. آقایون اگر شب مطالعه کردید حواستون باشه، صاحب معالم حالا طبق این حرف آقای آخون میگفت خود وجوب مشروطه، وجوب مقدمه برای کسی که میخواد ذل مقدمه رو انجام بده، میگفت وجوبش مشروطه. آقای شیخ انصاری بلدید، ایشون قائل نیست که وجوب مشروطه، میگه واجب مشروطه. این تفاوت تو اینه. لذا من یه جورم تعبیر کردم که شما مطلبو بگیرید، ولی خب بدون توضیح نمیگیره انسان مطلبو. ایشون میگه اگر بخواد مقدمه صفت واجبون بگیره، بگیم این کار تو واجب بود، آفرین، این کار تو واجب بود. مثل که رفت تو ملک غیر، بگیم دست درد نکنه، این کار تو واجب بود. این باید وقتی میگیم واجب دست درد نکنه، آفرین، که بخواد بره یه نفر رو نجات بده. نمیگه وجوب مشروطه ها، میگه واجب مشروطه. دیگه بحثی قبلا خوندیم دیگه، معلق و منجز اینا رو که خوندیم بلدید. میفرماید من نمیگم وجوب مقدم مشروطه، اما در وقت قصد توسل اون واجب باید انجام بشه. مثل که حج میگفت وجوبش مشروط نیست، شیخ و اینا اینو میگن دیگه، ولی انجام واجب باید در فلان ماه خاص باشه، والا وجوب جلوتر اومده. مرحوم شیخ بلد باشید وجوب رو مقید نمی کنه ولی واجب رو مقید می کنه. این هم حرف آقای شیخ. آقای ما بنا نداریم معطل بشیم. خب این جوابش یک کلمه است که آقای آخوندم میده. میفرماید که قائل به وجوب مقدم مگه عقل نیست؟ آیا عقل مقید میکنه وجوب مقدمه رو، نگم وجوب رو، واجب بودن مقدمه رو، به وقتی که طرف قصد توسل داره که بعد در بیاد بگه من چون قصد توسل ندارم نمیخوام ذل مقدمه رو انجام بدم پس مقدمه بر من واجب نیست؟ نه خیر، شما هم باید ذل مقدمه رو قصد کنی، هم باید چی؟ مقدمه رو. به عبارت دیگه ببینید آقای آخون میفرماین که جناب استاد، جناب شیخ اعظم، این قیدو از کجا شما آوردید؟ اون چه در مقدمه لازمه قابلیت توسله، نه قصد من. من از شما سوال میکنم فضلا، الان ده ها نفر نشستید اینجا، بفرمایید در مقدمه چه تعریفی میارن؟ مقدمه میگه اونیست که اگر نباشد ذل مقدمه محقق نمیشه، درسته؟ ما لو لم تکن، یا ما لو لم یکن، اگه نباشد لما حصل ذل مقدمه، ذل مقدمه. اما دیگه توسل، قصد توسل، زمامشو بدیم به دست مکلف. مکلف چه کاره است؟ مکلف هم لازمه به حکم شارع ذل مقدمه رو انجام بده، به قول ما یا به قول آقای آخون شرعن، ما میگیم عقلن، هم مکلف است مقدمه رو انجام بده. اینم آقایون نظر چندم، نظر دوم، و با اون فرقی که من گذاشتم بین نظر اول و نظر دوم. حالا عجیبه آقایون، بعضیا خدشه در آوردن که شیخ اینو نمیخواد بگه. من خودم در دور سابق که مفصل متاره رو دیدم، اینا دیگه نقل قول نمیکنم از کسی، واقعا کلمات شیخ آقایون یه مقداری شلوغه، یا کمترین تعبیر رو من میکنم، توجه میکنید؟ بعضی هم دیدم همین گیر ما رو دارن، من تنها نیستم. خود آقای آخوندم میگه کما یظهر مما نسبه الی شیخنا العلامه بعض افاضل مقرری بحثه، اصرار داشتن اسم طرف برده نشه مثلا، خب برون کلونتر بنویسید دیگه، بعض افاضل مقرری بحثه، برون کلانتر که متاره الانظار رو از شیخ اعظم، این کلانتر اون کلانتر شرح العلوم نیستا، خیلی جلوتره، ممکنه از همون طایفه باشه، وقت اشتباه نکنید بعد حاشیه نزنید. این که میگه کمایی از هر به حسب تقریرات، گویا خدا آیاخون مطمئن به این نسبت نیست. عرض کردم منم که متاره رو نگاه میکردم، البته مثل معالم نیست به اون ناسحی بودن نسبت، اما به هر حال محل شک و شبهه است. حال ما چه کار داریم آقا؟ بله وقت رو بذاریم حال روی این کار من توصیه هم نمی کنم، ولی کسی که من حال شب میرم یه دو ساعتی وقت میذارم ببینم نمیخواد، ولی خب حالا کسی ماجراجوه دوست داره بره. اگر کسی این حرف رو بزنه جوابش هم همینه. این چند تا نظر شد آقایون؟ دو تا نظر، درسته؟ نظر سوم چیزی نیست، اشاره کنم فردا نکاتیشو میگم. نظر سوم از صاحب فصوله. ایشون چی گفته؟ ایشون نگفته وجوب مقدمه برای کسی که قصد توسل داره، میگه اگر ذل مقدمه مترتب بشه مقدمه صفت واجب پیدا میکنه، ولی اگر ذل مقدمه مترتب نشه مقدمه صفت واجب پیدا نمیکنه، ولو این آدم واقعا هم انجام داد که بره ذل مقدمه رو انجام بده. مثال خوبش میدونه چیه دیگه؟ یه کسی بلیت میگیره، کاروان انتخاب میکنه، ثبت نام میکنه، هواپیما سوار میشه، تا مکه و مدینه میره حج انجام نمیشه. یعنی ذل مقدمه مترتب نمیشه. ایشون میگه این عملیات در واقع مصداق واجب نبوده، ولو این بنده خدا بگیم قصد کرده. میخوام فرقش با نظر اون دوتای قبلی، اونا قصد رو میگفتن، اراده رو میگفتن، منتهی که میگفت قید وجوبه، که میگفت قید واجبه. آقای فصول میگه ترتب ذل مقدمه شرطه. ایشون هم مثل شیخا شرط واجب میدونه نه شرط وجوب. پس اگر ذل مقدمه مترتب نشه صفت وجوب پیدا نمیکنه. اگه بخوام یه مثال دیگه بزنم، این مثال رفتن تو ملک غیره. اگر این آدم رفت تو ملک غیر، اصلا فرض کنید رفت که کسی رو نجات بده، اتفاقا موفق نشد، طرف تو استخر خونش غرق شد، تموم شد دیگه، غرق شد، ایشون هم نتونست انجام بده. مرحوم صاحب فصول میگه این دیگه واجب نیست، این صدق وجوب نمیکنه، این عند الله حرام بوده. البته این آدم گناهکار نیستا، این آدم اتفاقا ممکنه ثوابم ببره، ولی واجب نیست دیگه. آقای آخون میگن اینم شرط نیست، ترتب ذل مقدمه یه چیز دیگه است و مقدمه رو از واجب خارج بفرمایید نمیکنه، چون عقل ما میگه این تابع اونه دیگه. یعنی ترتب ذل مقدمه از شرایط مقدمه بوده، یعنی مقدمه شرطش اینه که بخواد مقدمه باشه، اینه که ذل مقدمه متوقف باشه، اما به نتیجه برسه یا نرسه این از فواید مقدمه است نه از شروط مقدمه. یه کمی با سرعت سه تا نظر رو گفتم، انشاءالله میریم سراغ ابته فردا بحثای دیگه ای داریم تا برسیم به نظر چهارم. الحمد لله رب العالمین.